شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب مهندس نورالدین قروی، با سلام و با وقت بخیر و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود گرم به شما و شنوندگان خوبتون. خوشحالم که بازم در این برنامه شما هستم.
لطف دارید. درود بر شما مجدد. جناب قروی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به مسائل و اخبار روز ایران و جهان.
اخبار روز که بسیار زیاده، فکر میکنم وقت محدود ما اجازه بده به همه برسیم. در نتیجه من خیلی سعی میکنم که گزیده و کوتاه دربارش حرف بزنم. مسئله ای که به همت رسانه های دنیای غرب مسئله روز همه جهان شده، مسئله بحران اقتصادی، مالی و فایننس آمریکاست و که کمتر رادیو تلویزیونی و رسانه ای هست که به اون نپردازه تو این چند روز گذشته. و کنار اون مسئله اونه که مقداری هم باز به نحوی به ما به ایران مربوط میشه، مسئله تصمیم جدید کره شمالی از سرگیری فعالیت های اتمیش، با توجه به اینکه قبلا بمب اتمیش هم امتحان کرده، طبیعتا بسیار پر اهمیته. و باز در همین رابطه مسئله مبادله آتش بین پاکستان و آمریکایی ها بوده که چند مورد هلیکوپترهای آمریکایی در هفته‌های گذشته به خاک پاکستان خواسته بودن برن که اونها شلیک کرده بودن، اینا برگشته بودن، ولی این دفعه اینها هم با آتش اونها جواب دادن. حالا این در حد محدودی خواهد موند یا نه معلوم نیست. باز اتفاق دیگه که در چندان خیلی تازه نیست، ولی بالاخره امضای تقسیم قدرت بین رابرت موگابه زیمبابوه و رقیبش بود که به هر حال یکی رئیس جمهور و یکی نخست وزیر شد و این آخرین کار به یادموندنی به اصطلاح امبکی بود، رئیس جمهور، حالا میتونیم بگیم سابق آفریقای جنوبی، که تلاش چند روزه‌ای کرد و به اونجا رفت و بالاخره اینها رو وادار کرد که با هم کنار بیان و تقسیم قدرت بکنن. البته کار برای ادامه کار نخست وزیر راحت نخواهد بود و با روحیه‌ای که رابرت موگابه داره، در حالی که استحقاق داشت که به عنوان جنایتکار جنگی در یه دادگاه بین‌المللی محاکمه بشه، ولی به هر حال در پست ریاست جمهوری نشسته. ولی هرچی باشه، از اینکه حمام خون راه افتاده باشه بهتره. الحمدلله که فقط همون تعدادی که چماقدارهای مقابل کشتند همون به اندازه کافی بوده و حالا اونها میرن که اون کشور دیکتاتور زده، فلاکت زده، فقر زده که تورمش به 10 میلیون درصد میرسه رو نجات بدن، که به هر حال به معجزه شبیهه و همه جهان باید دست به دست هم بدن تا به اونها کمک بکنن تا اون جنایت اقتصادی به جز سیاسی که مگابه کرده رو درست بکنن تا مردم زیمبابوه نفسی به راحت بکشن. همینجه که اشاره کردم، این خودش مجموعاً خبر خوبیه از اینکه انتقال قدرت امیدوارم همچنان پیش بره بدون لشکرکشی انجام شد، خوب بود. و باز یک جنبه مثبت دیگر داشت و اون همین بود که برخلاف بعضی از آمریکا زده ها که معتقدن که هیچ تغییری در جهان به قول فرهنگ مذهبی، هیچ برگی از درخت به زمین نمیفته مگر با اراده آمریکا، که متاسفانه هموطنهایی هستن که اینجور فکر میکنن، این بار ما شاهد این بودیم که آفریقایی خودشون مسئلهشون رو بدون کوچکترین دخالت حل کردن.
بله.
این زمزمه ادامه پیدا کرد تا جایی که شاهد بودیم که اروپا هم مسئله گرجستان و روسیه رو سعی کرد بدون دخالت آمریکا به انجامی برسونه. و باز این ادامه حضور تحمیلی آمریکاست که اون توافق‌ها رو به هم میزنه و احتمال داره که بازم اوضاع از اینی که هست بدتر بشه. این خیلی خوب بود کاری که امریکا کرد در اون در زیمبابوه از زیمبابوه، و در عین حال هم چند دقیقاً در فردای روزی که با موفقیت از این میانجیگری برگشت، ناگزیر شد که استعفا بده از ریاست جمهوری. و این هم باز جای ستایش بسیار کشور آپارتاید زده، دیکتاتور زده مثل آفریقای جنوبی به چنان رشدی از دانش و آگاهی سیاسی رسیده که یک رئیس جمهور با دیدن اینکه اتهامی بهش زده میشه و حزبش، حزب حاکمه که مجلس رو در اکثریت داره، اون فشار میاره که به هر حال تو اعمال نفوذ کردی در فلان پرونده دادگاه، صرفا به همین دلیل استعفا میده با وجودی که هنوز به دوران ریاست جمهوریش چند سالی مونده بود، و کنار میره و رقیبش رو میبوسه. و این جای بسیار ستایشه و جای خوشحالیه و آرزویی به دل ما میندازه که ای کاش ما هم یک کمی از اینها یاد بگیریم، که ببینیم که مسئولین هر کاری تونستن میکنن، هر خطری به وجود میارن و حتی در پروژه های اجرایی حیف میل های وحشتناک، اعمال نفوذ های وحشتناک در تصمیم گیری ها، که از جمله همین روزا قرارداد کرسنت، گاز کرسنت با قطر بود که همین دیروز به دستور رئیس جمهور فعلا مسکوت مونده اون قرارداد. ولی اینه که ببینیم وزیر کشور در اتاقش جلسه قرارداد میذاره و با معاون رئیس جمهور که اون هم در گذشته درگیر این پرونده بوده حضور پیدا میکنن. و جالب اینجاست که اتهامات وارده هم از سوی به قول رسانه های لجن پراکن داخلی از سوی ضد انقلاب نیست، بلکه از سوی ضد انقلاب واقعی، یعنی دست راستی مثل روزنامه کیهانه، که از اونجا این اطلاعات رو ما میخونیم که وزیر کشوری که مدرک جعلی هم داده و مدرکش همچنان پادر عواز، اون چون در گذشته در کار امضای قراردادی بوده که میلیون ها دلار رشوه رد بدل شده، حالا در اتاق وزارت کشورشون جلسه رو برگزار میکنه. گندش در اومد و ناگزیر شدن که متوقف کنن. نکتم این بود که همه اینها نه جعل مدرک و نه دست زدن به این کاری که در هر جای دیگر جهان در کشورهایی که حساب کتاب هست و قانون در اونجا مجری هست اتفاق می افتاد. اگر اون شخص استعفا نمی داد حتما به دادگاه کشیده می شد. ببینیم که نه فقط سر و مر گنده نشستند، بلکه همون آقای وزیر ادعا می کنه که اصلا از وقتی که ما آمدیم به دولت رسیدیم یک انقلاب جهانی را افتاده، اصلا جهان شکل شمایل جدیدی پیدا کرده
بله.
و علائمش رو اصلا در این میبینیم و این همون آدمی است که با مدرک جعلیش که در مجلس مطرح کرده بود بعدا ادعا کرد که وقتی که برای من رأی میدادن نوری در مجلس دیده میشد. بعدا احساس کردم که بی بی در اونجا حضور داشته، منظور از بی بی دختر پیغمبره
بله.
و اینم ادبیات و فرهنگ این وزیر رو نشون میده که به لحن نوح خونهای به صلاحات عقب بنده نچن
چیه و اینا بله
بله بی بی به کار میبره برای دختر پیغمبر.
و در این درست میگن جناب غربی دیگه، واقعا انقلاب بقاعته.
هر حال بی بی حالا ممکنه اونایی که خارج از کشور هستن ندونن بی بی یعنی چی
بله.
بی بی خطاب بکنن که خب بدتر میشه. هر حال اینها هست ولی هیچ کس گرد غمی هم به دامنشون نمیشینه و هیچ وقت و ضمناً ادعا میکنن اصلا استعفا کار خیلی بدی اون وقت. ولی به هر حال شاهد بودیم که آقای امبکی که اعتبار جهانی بسیار بالایی داشت و در کشورهای مختلف جهان در نشستهای مهم از G8 گرفته تا کنفرانس های بزرگ جهانی معمولا دعوت می شد، حضور پیدا می کرد به عنوان چهره برجسته قاره آفریقا. اون جاشو داد به آقای تونتالو فکر می کنم، چون تازه از الان اسم کوچکش هم تلفظش خیلی سخته. به هر حال ایشون رئیس جمهور شد، همه با لبخند و کف زدن انجام شد و این نفر سوم شد بعد از ماندلا که به ریاست جمهوری آفریقای جنوبی میرسه و امیدوارم که به خیر و صلح بگذره و مشکل بزرگ آفریقای جنوبی که بیماری ایدز هست بتونن بر اون چیره بشن و بتونن جلوش رو بگیرن و با اگر در اون کار موفق بشن به هر حال مدلی و الگویی برای همه قاره آفریقا میتونن باشن و امیدوارم که چنین باشن. امیدوارم جانشینش هم با همون نگاه جهانی و نگاه سازندگی در داخل کشورش موفق بشه. اینهایی که اشاره کردم مسائل کوتاهی بود که ازش میگذرم. برمیگردم به همین مسئله، یکیش مسئله تجدید فعالیت هسته‌ای کره است.
بله.
اثر زیادی روی برنامه هسته‌ای ایران میتونه بذاره و این اتفاق در کنار بحران استثنایی اقتصادی مالی و فاینانس آمریکا رو کنار هم که بذاریم، اینها در روزهای ماهای آخر ریاست جمهوری جورج بوش در حال همه حاوی خبرهای بد و علائم شکسته که در همه جبهه ها براش پیش اومده و بیگمان در پایان ریاست جمهوریش نام نیکی از خودش باقی نخواهد گذاشت، مخصوصا در رابطه با مسئله مالی که الان بیشتر بهش خواهم پرداخت. در اون رابطه از همین حالا پیداست که هر کسی، هر کدوم از این دو نفر مکین و اوباما برنده بشن به کاخ سفید برند، از اون لحظه ورود به کاخ سفید با یک مشکل بسیار بزرگ و عظیمی که در مرزهای آمریکا هم محدود نمیشه روبرو خواهم بود و با از همون ابتدا روزهای ماه عسل قدرت نخواهند داشت، باید از همون روزها بدوند تا اینکه بتونن در برابر این مشکل برنامه ارائه بدن که بتونن این مسئله رو حل بکنند. ولی از صحبتهایی که تا اینجا شده نور رستگاری از وجلات اونهایی که دستن در کار هستن دیده نمیشه. حالا برای اینکه این یه خورده بیشتر روشن بشه من توضیح میدم.
بفرمایید.
ولی برای اینکه یه خورده روشن‌تر بشه علاقه‌مندم که گرچه شاید یه خورده مطلب رو طولانی‌تر بکنه این خاطره‌ای که در کتاب اومده رو توضیح بدم. کتابی هست به نام قرن The Century، کتاب به وسیله پیتر جنینگ که چند سال پیش فوت کرد و تات بروستر چاپ شده که منظورشون نگاهی به قرن بیستمه. البته معترضه میگم که آمریکایی‌ها چون اکثرا معتقدن که خودشون مرکز جهانند و تاریخ و جهان یعنی تاریخ جهان و تاریخ این مملکت و به شدت مبتلا به بیماری ایگوسنتریک هستند، در این رابطه هم این کتاب مثل بسیاری از کتاب‌ها وقتی از سنچری و قرن حرف میزنه عمدتا، حتی اگر مریلین مونرو مثلا دامنشو روی پنکه گرفته رفته بالا دربارش حرف زده میشه و فلان موزیک چقدر محبوبیت پیدا کرد، فلان ورزشکار چی کار کرد هست، اما از رویدادهای بسیار پر اهمیت در نقاط مختلف جهان در قرن بیستم خبر نیست. به اتفاقاتی مثل فرزن انقلاب سون یاتسن در چین یا 49 ماو یا انقلاب فرهنگی اشارات کوچکی میشه و یا انقلاب بلشویکی روسیه اشاراتی میشه، ولی عمدتا مرکز ثقل جهان و مرکز ثقل قرن آمریکاست که تا جزئیات گفته میشه و این البته تنها نیست. کتاب های تاریخ هم که می نویسن تاریخ جهان می نویسن و سالنامه جهان می نویسن، ولی یه دفعه می بینید که یه سالنامه جهان دارم که نیویورک تایمز چاپ کرده که ظاهرا مؤسسه معتبریه، این از 1100 صفحه تقریبا 150 صفحه 200 صفحه مربوط به جهانه، ولی بقیهش مربوط به آمریکاست که وزارت خونه ها رو، سازمان ها رو، جمعیت رو، آب و هوا رو، میزان بارندگی رو، همه اینها رو تا دلتون بخواد توضیح میده. حالا به هر حال در این کتاب هم که به نام قرنه خاطره ای نقل میکنه از بحران معروفه که بسیار بحران بزرگ معروفه از 1929 آغازش بود، آغاز بحران، تا 33 که فرانکلین روزولت نیو دیلش رو معرفی کرد، مرحله اولشه، که 3-2 سال بعدم مرحله نیو دیل دوم رو معرفی کرد، تا اون زمان ادامه داشت. این داستان مربوط به اون زمان میشه. یه کسی به نام توبی برنهایم که اقتصاد خونده و 64 سال یا 65 سال 65 سال در وال استریت کار کرده، در این کتاب خاطره کسی به نام توبی برنهایم رو تعریف میکنه که فارغ التحصیل اقتصاد در 1931 بوده که به مدت 65 سال در وال استریت کار کرده و خاطراتش رو راجع به اون سالهایی که بحران داشت شروع میشد نقل میکنه. میگه که در تابستان 1929 من دانشجوی اقتصاد بودم و در یک مؤسسه دلالی سهام در یا واسطگی سهام در بالتیمور مریلند کار میکردم. میگه کار من اصطلاحا میگم بورد بوی. کار من این بود که اون زمان میدونیم که اینترنت نبود، تلویزیون هم به این شکل نبود که استفاده بشه، به وسیله پیام به وسیله چیز میمد، اون وسیله که به نوار میمد تلکس، به وسیله تلکس میمد و سهام فروخته شده رو اعلام میکردیم. میبایست از اون اتاق با به دو میرفته خودشو به اتاق بزرگی که یک تابلوی به اندازه دیوار بوده، روی اونجا اسم سهام ارزش رو مینوشت و باز میدوید به سهام بعدی میرسید، که میگه به دلیل همین دویدنها در اون تابستون چند کیلو از وزنم از دست دادم. مینویسه که اون سالها میدیدم که عده‌ای همینطوری یک دفعه یک شبه پولهای گندهی گیرشون میمد، مثلا 20,000 30,000 دلار، البته در 1929 20,000 30,000 دلار رقمهای خیلی گندهی بوده. بعد میگه که مسئله که خیلی مهم بود این بود که وقتی مثلا ما بر نهار میمدیم بیرون، شایعات همه جا پراکنده بود صحبت از اینکه فلان سهام قیمتش داره میره بالا، خیلی پرمشتریه. ملت اینا رو میشنیدن بدو میرفتن، هر کسی میرفت دنبال واسطه سهام خودش و از اون میخواست که اون سهام رو بخره. وقتی این سهام رو این ملت ناآگاه میخریدن، افراد معمولی میخریدن، اون سرمایه گذاران صاحبان اون سهام به قیمتهای بالای بالا که میرسید میفهمیدن داره اشتباه میشه، پس میکشیدن و اونها پولهای گزف برده بودند و این خریداران جز بودند که همه چیزشون رو میباختن. از جمله پدر همین آقایی که نقل خاطره میکنه که گویا دکتر بوده، همین هم میگه که با ناراحتی اومد به من گفت با همه چیزمون رو $200,000 باختیم، خونه و زندگی همه چیز رو از دست دادیم. گرچه تقریبا 80 سال 79 سال از اون زمان میگذره، ولی ماهیت قضیه همونه. با شکل شمایل به شدت و عمل کرده به شدت پیچیده، تا اونجا پیچیده که حتی متخصصین اقتصاد هم، حتی مقاله هایی که من میخوندم تو این چند روزه، هیچ کس رو شما نمیبینید که به قول معروف به ضرس قاطع بگه که من اینطور فکر میکنم، این چنین خواهد شد و اشکال از کجاست. به دلیل پیچیده بودن عملکرد این سیستم سرمایه‌داری، اظهار نظر هم در این باره بسیار سخته. من یه نگاه کلی میکنم و اون همینه که این بحران اقتصادی که گفته میشه، بعضی اول میگفتن از اون بحران 1933 تا حالا بی نظیر بوده، ولی حالا حتی به اشاره که رئیس جمهور این مملکت کرد و بسیاری از کارشناسان میگن که این بحران در طول تاریخ این مملکت و بعضی ها میگن در جهان بی سابقه بوده. این بحران نه فقط بازار فاینانس این مملکت رو به هم ریخته و حرکت‌های فاینانس راکت شده و فریز شده، با پیام تلویزیونی که رئیس جمهور فرستاد قبول کرد که بحران خیلی عمیقه و حتی بازارها راکدن و راکت شدن، فعالیت نمی کنن. ولی برخلاف همیشه که معمولا وقتی که اقتصاد دچار اشکار میشد اثر منفی روی بازار فاینانس میذاشت، این بار بازار فاینانس برخلاف همیشه با این وضع بحرانی که روبرو شده روی اقتصاد اثر گذاشته. در نتیجه همه دارن دچار وحشت شدن، نرخ بیکاری به سرعت میتونه بالا بره، پیش بینی میکنن که داره بالا میره، به فعالیت اقتصادی کم انجام میگیره، تولید ناخالص داخلی به شدت پایین خواهد اومد و اصولا تولید کم خواهد شد و تجارت کم رو نخواهد شد، به خاطر اینکه اینها به شکل زنجیرهای به شدت پیچیده و به هم چسبیده چنان در هم تنیدن که وقتی که یک اتفاقی در این بخش میفته، به قانون اون دامینو افکت، مثل آجرهایی که چیده باشیم یکی به اون یکی میخوره تا آخر خط میره، همینطور میره و رفته. در نتیجه از اینجا تا از نیمکره شمالی تا نیمکره جنوبی، در بازار سهام سنگاپور، تایوان، در اروپا، در حتی در اندونزی و در اروپا، در لندن، در پاریس، در فرانکفورت، همه جا همه دوچار سرگردانی هستند و ضررهای هنگفتی کردند و هنوز داره میره که علائم به اصطلاح پیامدهای این بیماری رو بیشتر نشون بده.